اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 15 ماه جولای 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با عرض سلام، انفجار انتحاری در شهر کابل سبب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر شد. حشمت الله استانکزی، مشاور مطبوعاتی قماندان امنیه ولایت کابل، به صدای امریکا گفت که اکثر قربانیان این واقعه غیر نظامیانند. آقای استانکزی گفت که مهاجم انتحاری که ظاهراً پیاده بوده است، این حمله را حوالی ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه 24 سرطان در قراول نخست امنیتی وزارت احیا و انکشاف دهات انجام داده است. فریدون آژان، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که 6 کارمند آن وزارت در این انفجار کشته و 6 کارمند دیگر این اداره زخمی شده اند. آقای آژان افزود که مهاجم انتحاری خود را در پارکینگ وسایت وزارت انکشاف دهات و مکانی که فقط کارمندان این وزارت رفت آمد دارند انفجار داده است. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ادریس مومن، سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان، به صدای آمریکا گفت دو مهاجم انتحاری که قصد حمله بر کندک 7 سرحدی واقع در ولسوالی غنیخیل داشتند، قبل از ورود به کندک از سوی نیروهای سرحدی شناسایی شده و از پا درآورده شدند. وی گفت این واقع از حوالی ساعت 3 ظهر امروز رخ داده است. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. تفصیل این خبر را بعد از اخبار میشنوید. یونما، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است که ارقام کشته شدگان ملکی در 6 ماه اول سال 2018 نسبت به 10 سال پیش افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 5122 مورد تلفات ملکی ثبت گردیده که در این میان 1692 تن کشته و 3420 تن مجروح گردیدند. یونما با نشر گزارش از تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال روان میلادی خبر داد که ارقام مجروحین نسبت به سال 2017 کاهش یافته است. بر این اساس تعداد کشته شدگان ملکی در مقایسه با سال گذشته 1% افزایش یافته، در حالی که تعداد مجروحین 5% کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که مسئول 67% تلفات ملکی مخالفان مسلح حکومت بودند، که در این میان مسئول 52% تلفات داعش و مسئول 42% گروه طالبان بودند. مسئول 20% تلفات نیروهای طرفدار دولت بوده، که از این میان مسئول 17% تلفات ملکی نیروهای افغان، مسئول 2% نیروهای خارجی و مسئول 1% تلفات گروه مسلح طرفدار دولت است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته که در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به کشور صحبت‌ها جریان دارد و احتمال برگشت وی زیاد است. رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا گفت موضوع جنرال دوستم تحت بررسی قرار دارد و احتمال برگشت وی به اندازه کافی زیاد است. آقای غنی افزود که موضوع جنرال دوستم جنبه حقوقی دارد و در این مورد با لوی سارنوالی به گونه واضح صحبت شده است. رئیس جمهور غنی بیشتر از این جزئیات نداد، اما گفت که مسائل دیگری نیز در این مورد به زودی با رسانه ها شریک خواهد شد. در این زمان رئیس جمهور غنی به هشدارهای شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی که گفته‌اند در صورت نپذیرفته شدن خواست‌هایشان از برگزاری انتخابات جلوگیری می‌کنند، پاسخ تندی می‌دهد و تأکید می‌ورزد خاموشیش به معنای ترس وی نیست. آقای غنی روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در پیوند به خواست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی گفت هر کسی نمی‌تواند ادعا کند که اختیار دارد و اختیاردار این وطن است و سرنوشت انتخابات را یک قشر تعیین کردن نمی تواند. یک روز پیش از این شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مطرح کشور در گردمایی خواستار تغییر نظام انتخاباتی و متوقف سازی روند ثبت نام رای دهندگان شدند. اینجا رادیو آشنا صدای امریکا است. یک مقام فلسطینی میگوید که گروه‌های مسلح غزه و اسرائیل توافق کردند تا آتش بس کنند. بر مبنای این گزارش‌ها این آتش بس با میانجیگری مصر صورت گرفته است. این توافقنامه در پی درگیری‌های روز شنبه در باریکه غزه میان معترضین فلسطینی و اردوی اسرائیل صورت می‌گیرد. در این درگیری‌ها معترضین فلسطینی مواد آتشزا را توسط کاغذپران‌ها به داخل مرزهای اسرائیل پرتاب کردند، عملی که به بمباران هوایی در جنوب باریکه غزه توسط نیروهای اسرائیلی منتج شده و منجر به کشته شدن حداقل دو فلسطینی شده است. آمادگی‌ها در هلسنکی پایتخت فنلند قبل از ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان است. دیدار ترامپ و پوتین در یکی از اقامتگاه‌های رسمی رئیس جمهور فنلند در هلسنکی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تدابیر امنیتی شدید است و رسانه‌های بین‌المللی قبل از ورود رئیس جمهور ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در میدان هوایی هلسنکی شام یک شنبه به وقت محل تأمین شده است. در عین زمان اعتراضات و مظاهرات برای بعد از ظهر در مرکز شهر هلسنکی برنامه‌ریزی شده است. ترامپ پیوسته تأکید کرده که بهبود روابط با روسیه به نفع ایالات متحده است. برای پوتین ملاقات با ترامپ فرصتی را فراهم می‌سازد که از مدت طولانی منتظر آغاز ترمیم روابط با واشنگتن بعد از چندین سال کشیدگی‌های فزاینده بوده است. پوتین می‌خواهد که ایالات متحده و متحدین آن تعزیرات بر روسیه را فسخ کنند، نیروهای ناتو مستقر در نزدیک سرحدات روسیه عقب کشیده شوند و تجارت با مسکو به گونه معمول برگردد.
صدراعظم هنگری یک شنبه تعزیرات اتحادیه اروپایی را بر روسیه محکوم کرد. نامبرده این مطلب را حین دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو و قبل از ختم مسابقات جهانی فوتبال در آن شهر بیان داشت. هنگری با وجود که عضو اتحادیه اروپایی است به صورت غیر معمولی روابط گرم با روسیه داشته و دو رهبر پیوسته از کشورهای همدیگر بازدید می کنند. رهبر هنگری گفت که تعزیرات وضع شده به سبب فعالیت‌های روسیه در اوکراین کشورش فرصت‌های مناسب را از دست می‌دهد. او گفت هرگاه چنین تعزیرات نمی‌بود آنها می‌توانستند پیشرفت‌های خوبی داشته باشند. پوتین گفته است رابطه روسیه و هنگری رو به بهبود است. تندروان بوکو هارام در شمال شرق نایجیریا یک پایگاه نظامی را بعد از جنگ شدید تصرف کردند. این دومین حمله در دو روز گذشته بر قوای امنیتی نایجیریا می باشد. این مطلب را منابع نظامی و ناظرین به روز یکشنبه بیان داشتند. لیلما حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
تندروان شام شنبه با هجوم چند ساعته بر یک پایگاه در ایالت یوب که در آن 100 دانش آموز دختر را در اوایل امسال گروگان گرفته بودند، صدها عسکر را اسیر گرفتند. این مطلب را یک منبع نظامی که از ذکر نام خیش خودداری کرد با آژانس فرانس پرس اظهار کرد. گفته شده است که این پایگاه تازه ایجاد شده و در آن 734 عسکر جابجا بود. اکنون قماندان پایگاه با 63 تن به فاصله 60 کیلومتری از آن رسیده است و 670 تن از عساکر در نزد تندروان اسیر است. هنوز از تلفات در این حمله چیز گفتن نشده است.
و خبر اخیر، اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که عملیات بشری خیش را از طریق بندر ساحل حدیده یمن برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین بعد از 3 هفته که به اثر جنگ‌های رو به افزایش بین ائتلاف برهبری عربستان سعودی و شورشان حوثی اخلال گردیده بود اثر گرفته است. هنوز نیز جنگ در یمن دوام دارد، اما سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با ارزیابی دقیق وضعیت و با کمک متخصصین از سایر نهادها توانسته است تا دهلیز عبوری مسئولی را برای انتقال نخستین گروه از مهاجرین از طریق بندر حدیده باز کند. سخنگوی اداره مهاجرت ملل متحد گفت روز پنجشنبه یک کشتی 53 تن از مهاجرین ایتوپیایی را از کشور جنگزده یمن به جیبوتی انتقال داد و از آنجا کارمندان این اداره میکوشند تا آنها را به طور مسئول به کشورهای اصلیشان برگردانند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان ارجمند، طوری که مستحضرید، یک انفجار در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات رخ داد. برای جزئیات بیشتر سمسامه سیرت را از کابل به طور مستقیم با خود داریم. سمسامه جان، با سلام و سپاس، انفجار دقیقا در کدام منطقه در کابل رخ داد؟ ساعت چند به وقوع پیوست و نوعیت آن چی بود؟
سلام به شما و سلام به شنونده های گرامی. حوالی ساعت 4:30 بود زمانی که کارمندان وزارت انکشاف دهات رخصت شدند و میخواستن از وزارت بیرون شوند. انفجار انتحاری رخ داد. فرد انتحاری پیاده بود و مواد انفجاری را در بدن خود جاسازی کرده بود. انفجار دقیقا در پارکینگ وسایط وزارت انکشاف دهات و جایی که کارمندان وزارت تجمع کرده بودند رخ داد. قمندان امنیت کابل میگه که در این انفجار 7 نفر کشته شده و 15 نفر زخمی شده. همچنان سخنده وزارت انکشاف دهات افغانستان گفته که 6 کارمندی وزارت در جمع کشته شده ها و 6 کارمندشان در میان زخمی ها هستند. لیکن مقامات امنیتی هنوز تایید نکردند که هدف حمله کننده انتحاری یا کارمندان وزارت بوده یا نه، چون مشاور مطبوعات دی پلیس کابل وسط امریکا گفت که در جایی که انفجار صورت گرفته در نزدیکش دفاتر دیگر و منازل مسکونی هم هست. اما سخنگوی وزارت انکشاف دهات میگه که انفجار دقیقا در جای صورت گرفته که بجز کارمندانی وزارت کس دیگه اونجا رفت آمد نداره.
بله. خب چی کسانه یا چی کسی ادعای مسئولیت این حمله را کرده است تا به حال؟
متاسفانه هنوز کس مسئولیتی رویداد به دوش نگرفته و یا بهتر از بگویم روشن نیست که کدام گروه مسئولی رویداد است، ولی حدود 1 ماه قبل در 21 جوزا که ماه رمضان بود هم یک انفجار در مقابل وزارت انکشاف دهات صورت گرفته بود. او هم در زمان صورت گرفته بود که کارمندان وزارت رخصت میشدند و به طرف خانه هایشان در حرکت بودند. مسئولیت او انفجار را گروه داعش به عهده گرفته بود که در او انفجار 1 نفر کشته و 31 نفر زخمی شده بود. اما هنوز مسئولیت این انفجار گروه بدوش نگرفتن.
خب سمسامه جان، وضع زخمیان چطور است؟ وزارت صحت آمد در این قسمت ابراز نظر کرده یا خیر؟
مقام وزارت صحت میگه که تعداد از زخمی ها وضعیتشان نگران کننده نیست، ولی تعداد از زخمی ها متاسفانه وضعیت صحیشان خوب گزارش نشده. اما ساحه که انفجار شده در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی است و از این ساحه خطر رفع شده، اما تعداد از زخمی ها نگران کننده خوانده میشه.
تشکر. سمسامه سیرت از کابل به طور مستقیم در مورد انفجار امروز کابل گزارش دادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها حاکی از یک انفجار نیرومند امروز در شهر جلال آباد هم بود. همکارم ضیاءالرحمن حسرت از شهر جلال آباد گزارش می دهد که به طور مستقیم از طریق تلفن با ماست. آقای حسرت، با سلام و سپاس، نخست این انفجار در کدام منطقه جلال آباد رخ داده و آیا مقامات او را تایید کرده یا خیر؟
بله بیا جان، 2 واقعه جداگانه ما داریم، متعاد نه در شهر جلال آباد بلکه در ولسوالی های غنیخیل و ولسوالی یچین است. واقعی اولا ساعت 3:15 بعد از ظهر امروز دو مهاجم انتحاری که قصد داشتن بالای کندک ششم نیروهای سرحدی در ولسوالی چین حمله انتحاری با استفاده از یک موتر حاملشان که مملو از مواد انفجاریه بود انجام کنند. اما قبل از اینکه در دری ورودی این کندک ششم به فرد اول انتحاری خود حمله موترش انفجار بده، سوی نیروهای سرحدی شناسایی میشه و بالای عمرنی شلیک میشه. همزمان با سرنگون شدن موتر مملو از مواد انفجارش، این موتر انفجار میکنه و جزء زمین فرد انتحاری گفته میشه که به کس دیگر آسیبی نرسیده است. انتحاری دوم که همزمان قصد داشت در این محل خود انفجار بده، او هم از سوی نیروهای سرحدی شناسایی میشه و به ضرب گلوله سپا در آورده میشه. قماندانی سرحدی زونی شرق میگه که در این رویداد جدا زمین دو فرد انتحاری با کسی دیگری آسیبی نرسیده، ولی ریاست صحت ننگرهار میگه که از غنیخیل دو کشته و دو زخمی به شفاخانه انتقال یافته است، اما هویتش روشن نمی کنند که این کشته شده و مجروحین کیها هستند. مسئولیت این انفجار رویداد هم هنوز کسی به دوش نگرفته است، چون غنیخیل یکی از ولسوالی های مهم ننگرهار است که مرکزیت شینوار پنداشته می شود، نزدیک به ولسوالی اچین از در جایی که گروه داعش خیلی فعالیت های دارد. همچنان انفجار دوم بالای یکی از متنفذین و پلیس محلی به نام جلال پاشا که پدر قماندان پلیس محلی ولسوالی اچین است، بالای موتر حامل و یک انفجار رخ داده که او هم ساعت 3:15 بعد از ظهر امروز در ولسوالی چین بود. در این رویداد یک پلیس محلی و یک فرد ملکی کشته شدند و 3 پلیس محلی همراه با 3 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این انفجار هم هنوز هیچ یکی از گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان به دوش نگرفتند.
خب در هر یک از این ولسوالی ها افرادی که زخمی شدند، آیا از وضعیتشان خبر دارین؟
از ولسوالی چین کسایی که به شفاخانه محلی غنیخیل انتقال یافتند، دکتران موظف در آن شفاخانه میگن که یکی از مجروحین که پدر قماندان پلیس محلی ولسوالی چین بود به نام سید جلال پاچا، وضعیت صحی و وخیم است و متبقی در حالت خوبی قرار دارند، ولی بیشتر جزئیات نمیدن که این شخصی که مجروحی که در حالت وخیم است در همانجا بستری است و یا به شفاخانه مرکزی را انتقال دادند.
بسیار تشکر از ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد، سپاس از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور افغانستان میگوید احتمال برگشت جنرال دوستم به کشور زیاد است. رئیس جمهور غنی در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای امریکا در مورد سرنوشت و چگونگی برگشت جنرال دوستم گفت قضیه مربوط به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مورد بررسی قرار داشته و احتمال برگشت او زیاد است. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان پس از 2 سال از آمدن احتمالی معاون اولش در برابر رسانه ها سخن می زند. جنرال دوستم 2 سال پیش متهم به آزار جنسی احمدی اشچی شد و به ترکیه سفر کرد.
دی جنرال سب دوستم موضوع غور لندد او احتمال دراتگ کافی دیرد لوتاران والی سر واضح خبر سویدی زکت موضوع او کی جنب لری او نور مواد به انشالله تعالی زر تر زره تصدر شریکس.
آوازه های برگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه وجود دارند، اما حزب جنبش ملی میگوید که گفتگوها درباره آمدن جنرال دوستم با ریاست جمهوری هنوز هم ادامه دارند.
به حرکت های حکومت ما مشکوک میشیم. از یک طرف با ما نشست و برخاست صورت میگیره، مذاکره صورت میگیره، از دیگه طرف با ما در جای بی‌تعهدی و شکنندگی صورت میگیره. این مسائل ما را باعث نگرانی ماست که نمیدانیم برای چی همچون کار را میکنه.
هرچند حکومت میگوید که موضوع جنرال دوستم حقوقی است، اما برخی از کارشناسان دیده دیگری دارند.
در قضیه جنرال دوستم بحث حقوقی و قانونی نیست، بحث سیاسی است. متاسفانه با دستاوردهای نسبی هم که حکومت داره، یکی از استراتژی‌هایی که تا هنوز خوب پیش نرفته سیاست تبعید، بهاشیه کشاندن شخصیت ها و اعمال دیدگاه های تباری کوچک در درون حکومت هست.
با بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی کماندوها، از دو هفته به این سو اعتراض ها در شمال افغانستان افزایش یافتند. اعتراض کنندگان در کنار رهایی قیصاری خواهان برگشت جنرال دوستم نیز شدند. چگونگی برخورد نظامیان این کشور با سربازان قیصاری در هنگام بازداشت نیز واکنش های را برانگیختند.
من در رابطه به تصاویر نشر شده از بازداشت شدگان در ولایت فاریاب و نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایت پکتیا و ننگرهار با ارگانهای مربوطه هدایت دادم تا تحقیقات جدی و همه جانبه در این زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام دهند.
هفته پیش سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت به دیدار جنرال دوستم به ترکیه رفت، اما تا کنون جزئیات این گفتگوها رسانه‌ای نشدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور غنی میگوید احزاب سیاسی حق تصمیم گرفتن در مورد پروسه ثبت نام رای دهندگان و انتخابات را ندارند. او این مسئله را در واکنش به خواست احزاب سیاسی مبنی بر باطل اعلام شدن فهرست ثبت نام رای دهندگان گفت. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری گفت که چنین تصامیم را کمیسیون مستقل انتخابات، استر محکمه و مردم افغانستان می گیرند. رئیس جمهور غنی گفت که مردم افغانستان تصمیم گرفتند و بیش از 8.6 میلیون نفر در پروسه ثبت نام اشتراک کردند. به گفته رئیس جمهور غنی پروسه ثبت نام توسط بایومتریک چندین ماه را در بر می گیرد و منجر به توقف دیدن انتخابات می شود که این مسئله احتمال دارد سبب بحران شود. آقای غنی که بسیار تند در واکنش به خواست احزاب سیاسی مبنی بر باطل اعلام شدن فهرست ثبت نام رای دهندگان صحبت می کرد گفت:
احزاب سیاسی کیست که به نمایندگی از مردم صحبت می کنند؟ کی انتخابشان کرده؟ چقدر رای گرفتند؟ چی وقت مردم برایشان حق داده که به نمایندگی از مردم صحبت کنند؟ من رئیس جمهور مردم هستم، برای مردم اینجا نشستم، نه زور داشتم و نه زر، از برکت مغزم اینجا هستم. بیایند در میدان انتخابات.
روز شنبه شماره از احزاب سیاسی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا ثبت نام رای دهندگان را دوباره با استفاده از سیستم بایومتریک انجام دهند و فهرست را که در چند ماه گذشته تهیه شده باطل اعلام کنند. در غیر آن انتخابات را تحریم خواهند کرد. رئیس جمهور غنی گفت که اگر آنان انتخابات را تحریم میکنند، کی هستند که این کار را میکنند؟ در عین حال رئیس جمهور غنی افزود که هر کاری را برای تامین شفافیت انتخابات حاضر است انجام دهد. او همچنان جایگاه احزاب سیاسی را زیر پرسش برد و گفت که آنان چگونه احزاب سیاسی هستند که نیروهای مسلح دارند. اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه و حزب سیاسی گفت که پروسه ثبت نام رای دهندگان که صورت گرفته زمین اساس تقلب می تواند باشد و باید این پروسه با استفاده از تکنولوژی بایومتریک صورت گیرد.
هرچه عاجل این پروسه ثبت نام که نمی تواند جلوی تقلب را بگیرد باطل اعلان شود و ثبت نام مجدد با استفاده از تکنولوژی بایومتریک آغاز گردد.
اما ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چنین چیزی امکان ندارد و برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده آن را به تعویق می‌اندازد. اما آقای سادات افزود که اگر احزاب سیاسی نگران تقلب در انتخاباتند، با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند و نظارت را بیشتر سازند.
اگر آنان به خاطر تأمین شفافیت به این موضوع اشاره می کنند، خوب این است که با کمیسیون همکار باشند و پروسه نظارت را قوی کنند تا ما و شما در آینده یک انتخابات شفاف داشته باشیم. و در حال حاضر این خواست آنان تقاضای وقت نیست. ما در حال حاضر در ولایت برای تکمیل شدن این پروسه کار می کنیم.
آقای سادات گفت که تاکنون نزدیک به 9 میلیون تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند و این پروسه در حال تکمیل شدن است. بر بنیاد تقویم انتخابات قرار است در 28 میزان سال روان میلادی انتخابات پارلمانی برگزار شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه از افغانستان و جهان را همه روزه از رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا فراموش نکنید. همچنان می توانید اخبار و گزارش های تازه را از وبسایت و سایر رسانه های اجتماعی صدای آمریکا دریافت نمایید. برنامه های گفت و شنود روز رادیو آشنا همه روزه از ساعت 12 بعد 12 ظهر تا 12:30 بعد از ظهر به زبان دری از طریق رادیو آشنا پخش می شود و همچنان برنامه های گفت و شنود به زبان پشتو قبل از آن پخش می گردد که می توانید در این گفت و شنود ها و بحث ها اشتراک ورزید. و اینک در ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره مهاجرت ملل متحد می گوید عملیات بشری خیش را از طریق بندر ساحلی حدیده یمن برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین پس از 3 هفته که به اثر جنگ های رو به افزایش میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوتی اخلال گردیده بود اثر گرفته است. عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
هنوز نیز جنگ در یمن دوام دارد. اما سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که با ارزیابی دقیق وضعیت و با کمک متخصصین از سایر نهادها توانسته است تا دهلیز عبوری مسئولی را برای انتقال نخستین گروه از مهاجرین از طریق بندر حدیده باز کند. جول ملمان، سخنگوی اداره مهاجرت ملل متحد گفت به روز پنجشنبه یک کشتی 53 تن از مهاجرین اتیوپیایی را از کشور جنگزده یمن به جیبوتی انتقال داد و از آنجا کارمندان اداره می کوشند تا آنها را به طور مسئول به کشورهای اصلیشان برگردانند.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت در یمن به ادامه کمک های بشری خیش به جمعیت های از مهاجرین در حال فرار و به جا شده در محل تجمع پاسخ به مهاجرت ادامه می دهد. در این مرکز نه تنها به بی جا شدگان یمنی در اینجا کمک می شود بلکه به مهاجرین سایر کشورها نیز معاونت می شود. با کمک اداره های ملل متحد سازمان بین المللی مهاجرت به مهاجرین غذا وسایل حمل و نقل را برای بیرون ساختن آنها از حدیده مراقبت های صحی، حمایت روحی و پول نقد کمک می کند.
ملمان به صدای امریکا گفت که سازمان او توقع می کند تا بتواند به عملیات بازگشتاندنش به طور متداوم ادامه بدهد. اما تذکر می دهد که یمن یک کشور بی ثبات است و وقوع برخوردهای ناگهانی می تواند پلانهای آنها را اخلال کند.
بهترین نیت ما بلی گفتن است تا ما با برگشت و خارج ساختن مردمان از بندر حدیده تا جایی که مقدور است ادامه دهیم. اما واضح است که در یمن جنگ جریان دارد و این می تواند آنچه را ما انجام می دهیم با دشواری ها مواجه سازد.
ملمان می گوید تا این تاریخ سازمان بین المللی مهاجرت توانسته است تا 480 اتیوپیایی های مهاجر را از بندر حدیده بیرون سازد و همچنان توانسته است 1200 پناهنده سومالی را به طور داوطلبانه از طریق بندر ساحلی عدن به کشورهایشان بازگرداند.
و حال رسیدیم به ختم برنامه اول دری رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های عزیز، برنامه این ساعت دری رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجه کنید به بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و FM 100.